عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصة بحثهای جلسات قبل این شد که خدای متعال در انسان یک قوه قرار داده و قرآن آن قوه را اینجور توصیف می کند، چون قوه ایست که صورت پردازی می کنه و چه صورت واقع بینی به ظاهر، و انسان آنچنان که تحت تأثیر جدی آن صورت قرار می گیرد و زندگی خود و فعل انفعالات و حساسیتهایش را در اون جهت قرار می دهد. و نمونه آیاتی را استفاده کردیم از محضر قرآن. حالا اسم قوه رو هر سه بخواییم بگذاریم، قوان حسبتو می فرماید، حسبت، حسبتم، تحسبونه، یحسبونه. جایگزین فارسی اون، حالا اسمش رو قوه وهم بگذاریم، خیال منفی بگذاریم، گمان بگذاریم، با الفاظ خیلی کار نداریم. اون چه مهم است، آن قوهی که در انسان چنین خطری رو می آفرینه. و عرض شد که این قوه در کودکی بسیار قوی هست و از همون دوران کودکی شخصیتی رو در انسان درست می کند، با اون شخصیت انسان بزرگ می شود و ریشه می دواند و به طور کلی زندگیش با اون شخصیت موهومی و کاذب است. و بنابراین هر دستور و تأثیراتی که رفتار و اخلاقی که از انسان سر میزند، در واقع در حکومت آن شخصیت موهومی است که اعمال هم به خودی خود موهومی هستند، اما جلوه ظاهری خیلی جالبی دارد. دوم عرض کردیم که آن قوه یک خدایی رو درست می کند که انسان با اون از اطرافیان هیک خدا شنیده و با این شنیدن خدایی در ذهنش درست کرده و با اون خدا بزرگ شده و امروز اعتقادات خود را از نبوت، امامت، ولایت، آخرت، همه و همه اینها، گناه، واجب، حرام، همه را بر اساس آن خدایی که پیامبری فرستاده و حساب کتاب دارد تصور می کند. و این هم باز مصیبت بزرگی است برای جهان اسلام که عامل اصلی این کار هم محرومیت جامعه بشری و مسلمین از اهل بیت علیهم السلام است. چون اهل بیت علیهم السلام به ما روش تزکیه نفس رو فرموده بودند و قدم به قدم این تربیت نفس رو حتی در مدیریت دوران کودکی هم به ما راهکار داشتند. و اگر ما در مشرب اهل بیت علیهم السلام بودیم و در خفقان جهنمی سلاطین جور در طول تاریخ نبودیم، ما از همون اول این قوه وهم را مدیریت می کردیم و قوه عقل به برکت تزکیه نفس رشد می کرد، چون قوه عقل درست ضد قوه وهم هست. قوه عقل نشون می دهد که این واقعیت هست، این موهومی هست و این چه خواصی دارد و چگونه باید عمل بکنید دقیقا مطابق با واقعیت، و در نتیجه انسان رشد حقیقی پیدا می کنه. هر مقدار که قوه عقل فعال می شود، زمینه های شکوفایی فطرت هم فراهم می شود و زندگی انسان از شکوفایی فطرت شروع می شود. که یه بحثی است بسیار مهم در بحث انسانشناسی، که از دیدگاه قرآن و حقیقت انسان چی هست و در این قبل از این عالم چی بود، در این عالم چی شد، بعد چی خواهد شد، در عالمهای بعد زندگیش متناسب اون چی خواهد شد. یه افق عظیمی است، بی نهایتی است در پیش روی انسان. قرآن و اهل بیت علیهم السلام باز می کند و این ماده را می شکند و انسان را در عالمهای وسیع قرار می دهد و با شکوفای فطرت انسان خدایش، خدای فطری خواهد شد و شخصیتش هم در حکومت آن خدای فطری. خب ادامه بحث اگر خدا توفیق بده که خیلی خلاصه اینها رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بنده چند نمونه از زندگی کسی که تحت مدیریت خدای فطری هست با کسی که تحت مدیریت خدای خیالی هست یکی دو نمونه عرض میکنم، یه دو سه نمونه. بقیه رو عزیزان انشالله خودشون میتونند با این سیاق پیدا بکنن. خب در خدای خیالی اعتقادات انسان تزلزل پذیر است، به کوچکترین بهانه به شبهه میفتد، اما در خدای فطری اینطور نیست. در خدای فطری چون حس میکند حضرت رب را، بنابراین تمام عالم به او شبه وارد کند امکان ندارد. این مثالی عرض بکنم که مطلب رو انشالله نزدیکتر بکنه. یه آدم کوری را ما ببریم در یک منطقه صحرایی طبیعتی اونجا مستقر بکنیم، هر کس میاد میگه به خوشا به حالت، چه جای جالبیه، چه گلهای زیبا، چه طبیعت قشنگ، چه دامنه کوه تماشایی، چه فلان چه فلان، شروع میکنن تعریف کردن از او. این هم میشنود و از طریق شنوایی در ذهنش یه صورتی از این طبیعت رو درست میکند و با اون دلخوش هست. چه بله من دیگه زایم چنین سنانو. صد نفر همین مطالب رو بجه، او هی قوی تر می شود، دلگرم تر می شود، خوشحال تر می شود. اما کافیه که یه بچه 14-15 ساله بیاد براش بگه فلانی تو رو بازی دادن ها، الچین ها میخوان تو رو الچی دل خوش بکنن، اتفاقا اینجا یه جای خیلی کثیفیه، اطراف مزبله های زباله های شهر را اینجا میارن میریزند، اینجا جای خطرناکیه، ممکنه یه وقت مار بزنه، ممکنه یه وقت گرگ بیاد، ممکنه یه وقت فلان باشد، تا تو رو بازی دادن، ولش کن، اینها همین که یک نفر برای بچه حرف رو بزنه این متزلزل شد، تمام اون احساسه ها و اعتقادات ذهنی و اینها به شک و تردید افتاد، در یک حیرانی قرار گرفت، سرگردانی قرار گرفت. گاهی حرفای اونها رو گوش میکنه یک زو، گاهی این بچه رو یه زور دیگه. چرا؟ چون اون صورتش درست کرده از حس مربوطه نبوده، از یه حس غیر مربوطه بوده. حس مربوطه او چشم بود، بینایی بود. باید از این حس آنچه در واقعیت بیرون هست او به ذهن او منتقل می شد، اما او رابطهش قطع شده، او بیمار شده، او از کار افتاده، از راه حس دیگر اومده و بنابراین ساخته خود ذهنه. در حالی که اگر چشمش بینا بود ولو اندازه سوسوی می دید، هیچ لازم نبود که همه عالم می اومد می گفت اینجا سزای قشنگی یا سزای مثلا زشتی. این مستقیم با واقعی سرکار دارد. تمام عالم بیاد در اعتقادو تأثیری نمی زارد. و مثلا یک نفر فرض بفرماید حس بویاییش فلس شده، خب براش میرن یه جایی لجنی رونزا میبینن، یه ته میگن به 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 به، خب اینا میگه به به چه، اگه گل سرخی رو بگن اه اه، خب اینا میگن اه اه. چرا؟ چون از راه غیر حس مربوطه میبینه که مردم چه زور رفتار میکنم، اون زور در صورت تصویر درست میکنه و با اون، اما حس مربوطه خودش تبابت بشه و باز بشه، مستقیم حس مربوطه بویایی، همه عالم بیاد بگه بوی لزن چه قشنگه، این اصلا دلش به هم میخوره، اصلا توسط به شنیدنی ها نداره، دلش داره به هم میخوره، دنیا بیاد نمیتونه این ور اون ور بکنه اعتقادشو. گل سرخ رو وقتی عطرش کیف میکنه همه عالم بیان، این با حس مربوطه داره اونسو گرفته. فطرت حس مربوطه توحید است. اگر فطرت شکوفا بشه انسان مستقیم حضرت رب رو حس میکنه در درون وجود خودش. وقتی در درون وجود خودش حس کرد، همه عالم بیاد، این تازه اعتقادش قوی تر هم میشه، به بیچارگی اونها دلش میسوزه. اما اگر از حس مربوطه این خدا رو نیابد، از حسه های دیگر، شنیدنی ها، گفتنی ها، ذهن، خیال، وهم، خب این با کوچکترین کلمه. دیروز در خونه پدرش نماز شبش ترک نمی شد، امروز رفته چند تا اصطلاح خونده، با چند تا کلمه اصطلاح اینور و اونوری حالا خدا را هم قبول ندارد. این تزلزل از کجاست؟ از اینکه خدا رو در ذهن درست کرده بود. فطرت اگر شکوفا بشه اون وقت نبوتش هم فطری خواهد شد، یعنی نگاهش به پیامبر و قرآن دارد و جناب جبرئیل دارش تو ذهنش اونها رو درست کرده، اونا هم پیامبر فطری، ملاشت الله فطری، امامت فطری، امامتی که الان دارد یه چیزی تو ذهنش درست کرده، اما امامت فطری، ولایت فطری اصلا چیز دیگری است. آخرت هم همینطور. زندگی به طور کلی زیر رو خواهد شد. در خدای فطری انسان احکام رو، دستورات دین رو با لذت و احساس تشنگی انجام می دهد. اما در خدای خیالی انسان احکام رو مجبوری انجام می ده، برایش تکلیف و تکلفه. آخ نمازم می خوندیم راحت می شدیم، اینم برامون یک دیگه چاره ندارم، باید بخونیم، نخونیم دیگه جهنم می افتیم. آخ فلان کار رو بکنیم، اینجور نیست. فطرت که باز شد، اشتها باز شد، یک کسی که مریضه بهترین غذا رو بهش میدی دلش به هم میخوره، باز زور میخوره این غذا رو. اما کسی که گوارشش درست شد، تبابت شد، عطر غذا که یک فقط نون رو ببینید با چه لذتی دارد. قرآن می فرماید و سعینو به صبر و صلاح و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. ببینید چقدر تفاوت دارد. اون که فطرتش باز شد، نماز برایش می شد یک مبنای زندگی که استعانت کارها، قدرت امور زندگی، قوت امور زندگی، همه و همه رو در توی نماز با اتصال الهی چی بهره میگیرد؟ خدا میدونه، اونها میفهمند. اللهم ارزقنا، بنده گناهکار اینها رو میگم، نه که چیزی میفهمم، حالا آیات رو میخونیم چه روایات رو، بلکه انشاءالله به برشت اینها برای بنده گناهکار هم یه روز اینها باز بشه. خوشا به حال اینها که نماز را اینطور فهمیدند. ما تو زندگی چقدر دنبال اینون، یه نفر آدم کارمند ساده که هیچ از دستش برده میاد در فلان اداره اگر هست، دلمون با خوشه که فلانی اونجا کمک ما میکنه، در فلان کار ما اونجا بریم فلانی کمکمون. به همین اندازه اگر نماز برای من باز می شد، این صریح قرآنه، استعینو. چرا حالا این حال کبیرتون، برایش خیلی سخته، سنجینه. این اگر می خوند راحت می شد، اینم برایش یک مگر بر خاشعین. خاشعین یعنی کسی که فطرتش شکوفا شده، توحید فطری باز شده، اعتقادات فطری باز شده، با همه وجود با ذلت نفس تسلیم آن حقایق شده. دیگر اینجا شخصیت موهومی نیست که بگوید من، اینجا اون از بین رفت. یعنی یکی دیگر از خاصیت های خدای فطری این است که شخصیت رو به کلی از بین میبره و انسان خودش رو جز موجود ذلیل، زبون، فقیر، مسکین در محضر حضرت حق، در محضر حضرت رب چیزی از خود نمیبینه. در مناجات شعبانیه اون چه فطرتش باز شده به برکت منازات شعبانیه عرض می کند الهی انا عبدک. اه به همون کافیه، همین از ضعیف المذنب و مملوکک المنیب تا الى آخر منازات. این بینش باز می شود دیگه، شخصیت خیالی بره بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثال دیگه، حال اینها خب یه آدمی مثلا قبل از ظهر تو حال هوایی بود که من میخوام وزیر بشم، قرار به من ابلاغ بدن مثلا وزیر فلان بشم، حکم بدند، قرار دیگه تصویب شده چیزی نمونده. این برنامه هاش ریخته، فلان ریخته، حالا یک دفعه یه حادثه براش رخ بده، استخوان‌ها خرد خرد شده، پاره شده گوشت بدنش، چه وضعیه، تو خون میغلطه. بردنش بیمارستان، الان در بیمارستان در سالن اورژانس کسی بیاد بگه چه قرار دیگه شما حجمتون انگار بهش فحش میدی از شدت وضعی که الان گرفتار شده، با تمام ذلت و زبونی افتاده رو تخت و به خود میپیسه از شدت عذاب. خب میبینه که من همچون موجودی هستم، من تکان نمیتونم بخورم، تا برسه چی میخوام بکنم؟ این حوصله یه لیوان آب خوردن دیگه براش همه عیش و نوش. همه اونها که دنبالش بود همه ریختند. مطابق فرقش این است که این بیچاره ذلیل و زبون چسبیده به تخت واقعا امید ندارد به یک قوه بالاتری، لذا این بدبخت دیگه زبون واقعی است. اما اونی که شخصیت موهومی از بین رفت و خودش رو زبون و ذلیل و ضعیف میبیند، از این جنس نیست. جنس اون ذلیل و زبونی در محضر خداست، مثل کسی که در یک روستا یه تعمیرکاریه، همه بهش میگن آقا مهندس، آقا مهندس، این وسایل ما رو چه درست میکنی؟ خواهش میکنم زودتر تو صف وایستادند منتظرشن آقای تعمیرکار این. اما این آقای تعمیرکار وقتی بیاد تو مثلا در مرکز تحقیقاتی مطالعاتی فیزیکی در فلان آزمایشگاه، پروفسورهای فیزیک اونجا محاسباتی دارند و اینها، این تو یک دونه فرمولش اونجا آجواز مونده که بفهمه. این در برابر یک قدرتی به خودی خود احساس ذلت و زبونی میکنه، به خودی خود، چون نمیدونسته که این وسائلی که تعمیرات میکنه این قدر هم علم بالایی دارد. تا به اون عظمت مواجه شد، به خودی خود یه شمعی رو در تاریخ شب در یک صحرا از هزار متر روشنایی این شمع خیره میکنه و همه رو به خود میکشه، به سمت خودش جلب میکنه، همه از تاریخی ها میره اونجا که یک روشنایی هست تو بیابون تاریخ. اما وقتی خورشید طلوع میکند، نه اینکه این شمع خاموش میشود، این شم واقعا هیچ حساب میاد دیگه. شکوفای فطرت این نیست که این مرد مؤمن میگوید من ذلیل و زبون مثل اون آدم شو بیمارستان خوابیده. نه، این شخصیت موهومی دیگر از بین میرود در برابر اون حقیقت. اون وقت یک شخصیت دیگری متصل به حضرت رب العالمین می شود. اونجا دیگر یک آینه در بیابان خیره کننده تر است از یک شمعی که قبلا جلوه داشت. اینجا در برابر حق و حقیقت و خالق شخصیت و موهوم و منیت ها و استقلال وجودی از بین میره، نه به اون معنا که دیگه زبون شد و برای همیشه. در دعا به ما یاد میدهند زندگی ما قرار بود از این جنس باشد. الهی اغننی به تدبیری کلی عن تدبیری و به اختیاری کلی عن اختیاری. خدایا من به بچه نادونی هستم، انگار در یه خونه در برابر حکومت پدر مادر خودم را یه قدرتی میدونم و کسی میدونم، اینقدر کوچک و نادانم، نمیفهمم که این لقمه نون که سر سفره میخورم با مدیریت پدر و مادر هست. اگر دو تا نخود به کاسه من کم بریزن داد میکشم، سفره رو به هم میزنم، احساس قدرت و حکومت میکنم، با همه جسارت در محضر قدرت مدیریت پدر و مادر خودم را کسی حساب میکنم. خدایا به من بینشی بده که من نگویم تدبیر من، قدرت بازوی من، فکر و فلان فلان. بفهمم که اگر یک سلول در مغز من فلج بشه هیکلم تو وسط خیابون میفته، نمیدونم کجا افتاد. و کو به من میگی تو؟ میگه قدرت بازوی من. خدایا به من بینشو بده تا بفهمم همه موجودیتم در مدیریت توست. من غنی بشم، بینیاز بشم از تدبیرهای شخصی جاه طلبانه نفسانی خودم به تدبیر خودت برای من، از اختیار خودم به اختیار خودت. در توحید فطری سیستم زندگی کلن بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. امروز دنیا دنبال درمانهای روانشناسی هست، امروز دارن میخوان این تبابت های میکانیزمی جسمی رو هم برگردانن به عامل روانشناسی که اگر روان انسان سالم باشد حتی سیستم های جسم او هم، همه دنبال این هست. اما همه توابط ها متاسفانه بر اساس تجربیات اشخاص و ذهن افراد. قرآن میخواد به ما ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. عمده مشکلات روانی انسانها هم در حزن و خوف هست. در جاهای متعدد قرآن توجه به این داده که جا دارد ما این مقدار که حساسیت نشون میدیم به یه فرضیه علکی یه آدمی که حالا یه مقاله داشته، این همه سرمایه‌گذاری تحقیق پژوهش، ای کاش به همین اندازه به قرآن و کلام معصوم علیه السلام تحقیقات پژوهشی میرفتیم، ماده حزن و خوف رو از قرآن ور میداشتیم، میدیم این چه چیزی هست که میفرماید اصلا از بیخوبون کنده میشود این خوف و حزن از این انسان، از انسانی که تمام وجودش تسلیم وجه الله باشد. در از روح این در رب بهم زندگیش دیگر نمیشه آخرتی خیالی که یک روزی حالا البته قیامت کبرا چه زای خودش، اما بحث آخرت با بحث قیامت توضیحاتی رو میطلبه. آخرت همین الانش هست و عند ربهم هم در همین الان. به طور کلی زندگی انسان زیر رو می شود اگر خدای فطری در انسان باز بشود. در خدای خیالی انسان به اون مقدار اعمال و احکامی که انجام می دهد از خدا طلبکار می شود، از مردم هم طلبکار می شود، انتظار داره همون رو مقدس بدونند، همه قداست او رو درج کنند، همه شخصیت دینی معنوی او رو در حالی که اگر خدای فطری باز بشه کاملا برعکس، انسان خجالت میکشد از اعمال خودش، انسان شر میکند از اعمال خودش، استغفار میکند خدایا من نمیتونم آن عبادتی که در شأن توست آن را به جای بیارم، آنقدر دیگه در شرمندگی خودش در محضر خدا مشغول هست که توجه ندارد من نماز شبم اینطور، گریه هام اونطور، نماز فلان، دعاها، برنامه ها، خدمت به مردم، خدمت به همسایه، ناآوری ها، جهاد، همه اینها رو دیگه مشغول به خجالتی در محضر خداست، اگر هم باشد به توفیقات او بوده، لحظه توفیقش رو از من کم بکنه، قطع بکنه، من بدترین شروری هستم که بدترین گناه ها رو میکنم و بهش افتخار میکنم و بلکه تو سایت ها میذارم افتخاری که یه گناه زدی چشم کردم. ای مردم، اینا باز می شود، انسان از خشک مقدسی در میاد، خشک مقدسی که حالا ترز کنم که بحثش طولانی است. در خدای فطری انسان قدرت پیدا می کند برای مبارزه با سختی ها، مبارزه با دشمنای درونی و بیرونی، مبارزه با نفس و شیطان، مبارزه با استشوار جهانی ظالم، قدرت پیدا می کند، توان پیدا می کند و سختی ها و فشارهایی که میاد، خب شما تصور بفرمایید یه آدمی که دندون درد دارد، این بیچاره اینقدر دیگه ضعیف است که حتی یا آب ساده هم نمیتونه بخوره، تا آب میخوره به دندونش داد میکشه، نمیتونه. اما یه آدمی که دندون قوی، فک قوی داره چی؟ گوارش قوی داره چی؟ هی میخواد مثلا سیب رو، از اون سیبهای سفت رو بخوره که تو دندون اینو خردش بکنه تا از خورده اون بزاقش تحریک بشه بیشتر لذت ببره، بعد اون این رو ببره به معده. کلم سفت رو میخواد سفت باشه، اگر میوه خورده له باشه خوشش نمیاد، میگه چیز سفتی که خردش بکنه. بادوم، مغز بادوم رو خوردش تو دندان کیف میکنه. مؤمن وقتی از خدای فطری بهره‌مند شد به یک قدرتی متصل شد، به یک بینشی بهره‌مند شد که مشکل وقتی میاد مشکل رو داره خرد میکنه، کیفی میکنه، از خرد کردن مشکل لذت میبره، از خرد کردن مشکل کمالاتی رو طی میکنه، از عمل به احکام الهی لذت میبره. اما کسی که خدایش خیالی هست، این یه خورده اگه مشکل بیشتر بشه اونجا فرار میکند، اونجا زمینگیر میشود، اونجا زبون واقعی، ذلیل واقعی. فراوان هست در فرق بین خدای فطری و خدای خیالی و در خدای خیالی و فطری. از کردیم که در خدای خیالی هر دو موهومی هستند و شخصیت هم شخصیت موهومی و زندگی یک جور، اما در اینجا اون شخصیت موهومی هر دو از بین میره. ولذا قرآن میفرماید وقتی سوره نازل می شود فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. کسانی که فطرتشون پاک است هر آیه ای رو، سوره ای رو، کلام حکمتی رو میشنوند بر ایمانشون افزوده میشود، یعنی غذایی است، غذای مقوی، طیب و طاهر، دائما از اون تغذیه میکنه. اما کسی که مریضی افتاده در فطرتش، هر سه کلام حقم بهش میگویی بر نزاست او زیاد میشه و بیچاره سرنوشتش هم تا آخر بالاخره با کفر از این دنیا میره. خب بحث در این باره زیاد هست، بنده یواش یواش این قسمت بحث رو جمع کنم. خلاصه در خدای فطری انسان نگاهش بدین یک نگاه حقی است که انشاءالله در جلسه بعد توفیق باشه یه خورده بیشتر عرض می کنیم این رو. اما در نگاه خدای خیال انسان دین و قرآن و خدا همه رو میخواد ابزار کنه برای نفس خودش، به دنبال دین هست اما به نگاه ابزاری که خیلی خطرناکه. انسان بیاد اینها رو برای شخصیت کاذب خودش ابزار قرار بده. و در این خصوص قرآن می فرماید و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. فریب همونه، فریب شیطان چه نفوذ میکنه به سبب همون زمینه شخصیت کاذب و موهومی اوست. چون ابلیس جنس کارش به عدم کشیدنه و این هم عدم، یه سنخیتی هست بین کار ابلیس و موهوم و شخصیت موهومی از لحاظ جرایش به عدم، و لذا این سنخیت سریع اینها رو متحد میکنه. قوه موهوم حرشت ریزاد مدیریت رو میکنه، ابلیس راهنماییش میکنه، شخصیت موهومی هم عمل میکنه، اما خدای خیالی هم ابزار میشه برای توضیح خطاهای خود. یعنی دین رو بازیچه قرار میده دیگه، دین در دست اون دین نیست. دینه هم بعضی از بزرگان می فرمان که منظور همون دین فطریه که حقیقت درونش دنبال همونه، ولی این اتخاذ شد اون رو بازیچه. اینها رو ولش کن ای حبیب من، اینها دیگر حیات دنیا رو فریب داده. آقای امام حسین علیه السلام می فرماید ان الناس عبید الدنیا و الدین لعقون یا لعقون على السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو بالبلائه قلت دیانون. حضرت می فرماید مردم بیچاره اند، نوکر دنیای اند و دین در سر زبانها مثل یک اون خورده غذاییست که میمونه انسان این رو اینور اونور میپیچونه خورده بده، یه همچون چیزی در سر زبان اونها. تا کی؟ تا وقتی که درت معایشهم، معیشت ها این زندگی موهومی اونها که با شخصیت موهومی دارد میچرخه به درد اونها بخوره، بتونن از اونها از دین استفاده معیشتیشون رو ببرن به هر شکلی. فاذا محسو بالبلا، اما زمانی که دیگر بلا آمد، گرفتار شد به بلا، به بلا به آزمایش کشیده شد، اونجا دیگر مرد میدان خدای فطری میتواند از اون در بیاد. همه ریزش ها شروع میشود. هرچه به هر عنوانی دنبال دین آمده بود دیگر ریزش ها و قلت دیانون، خیلی کم میبینیم اون چه. پس خلاصه بحث، بنده این آیات رو سریع بخونم بعد انشاءالله توضیحش برای جلسه بعد. خدا میفرماید، حضرت ابراهیم علیه السلام اینجور عرض میکنه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. در آیه دیگر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ملاحظه فرمود که در اینجا توجه فرموده، بحث اعلمو نمیفرماد، افهم نمیفرماد، میشه توجه بکن. در جایی میفرماد و مالی الله عبدالذی فطرنی و الیه ترجعون. در جایی میفرماد قالت رسولهم اف الله شکن فادر السماوات والارض. پس بنابراین خدای فطری نیاز حقیقی ماست و جا دارد برای رسیدن به اون هر گونه مجاهده ای را دنبال کرد. انشاءالله خدا توفیق بده در جلسه بعد در خصوص از محضر آیات روایات بیشتر استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
از اساس خیلی ممنونم از شکلیم، خیلی فعال نگردیم و بیشتر هم به دعای شما محتاجیم که بتونم دعا بفرمایید که این فرمایشات رو تطبیق عمل کنیم انشاءالله. از اساس